بخش 66.
عزت و ندیم دریافتند طاهر تصمیم نهایی خود را گرفته است. برنامه طاهر این بود که سکو در آبیجان و فقط در آبیجان هدف قرار گیرد. این تصمیم در ابتدا بسیار عجیب به نظر می رسید، زیرا همه عواملی که در این بندر آفریقایی گرده هم آمده بودند عوامل منفی بودند و هیچ عامل مثبتی به چشم نمی خورد، بلکه با وجود بررسی های اصولی محمود چوکت یا همان پاشا یا تاجر ترک اسمت کارجی که نشان می داد انجام عملیات در این بندر کاملا نامناسب است، انجام عملیات محال به نظر می رسید. چتر امنیتی که بر بندر گسترده شده و تمام هتل‌ها و خیابان‌ها و همه مکان‌ها را در بر گرفته بود، حضور یک نفر مصری را در آن ناممکن می‌ساخت. شهر پر از ماموران اطلاعات مرکزی آمریکا شده بود. البته همه آنها آمریکایی نبودند. نیروهای موساد نیز به طور علنی در تمام شهر به چشم می‌آمدند. همچنین عوامل سیاسی بسیار مهمی نیز در این میان وجود داشت که در روابط عمیق و دوستانه‌ای که اسرائیل با دولت ساحل عاج برقرار کرده بود خود را نشان می‌داد. این دوستی خود را به شکل‌های گوناگون نشان می‌داد و از مسلح کردن این کشور به تجهیزات نظامی شروع می‌شد و تا گردشگری و ساخت هتل‌ها ادامه می‌یافت. این بدان معناست که فضای عمومی علیه هر گونه حضور مصر در آنجا بود.
به هر حال ما باید سکو رو اینجا بزنیم.
طاهر این را گفت و با انگشت روی کلمه آبیجان میزد که در سواحل ساحل عاج روی نقشه‌ای نوشته شده بود که روبروی آنها آویزان بود. عزت پرسید:
اگه وارد آبیجان نشد؟
ما مجبورش میکنیم که حتما وارد آبیجان بشه.
سوال عزت مبنی بر اطلاعات واقعی بود و جواب طاهر بر اساس نقشه‌ای بود که همچنان در ذهنش در حال خیس خوردن بود. سوال او بر اساس این واقعیات بود که پس از گذشت روزها سکو وارد آبیجان یا هیچ بندر دیگری در طول ساحل غربی آفریقا نشده است. سکو داکار را در سپیده روز 19 فوریه 1970 ترک کرده است و در همان روز نیز یک کشتی دانمارکی لاگوس را ترک کرد و پیامی از عرشه آن به یکی از بنادر ما بین لاگوس و داکار در غرب آفریقا ارسال شد که حاکی از آن بود که پس از 3 روز سکو را دیدند که همچنان به سمت جنوب در حال حرکت بوده. این در حالی است که آبیجان در این پیچ تند ساحل غربی آفریقا قرار دارد و ادامه مسیر سکو به سمت جنوب نشان می‌دهد که به هر حال مقصد سکو آبیجان نیست. این اولین واقعیتی بود که توجه هر سه آنها را به خود جلب کرد. اما واقعیت دوم که شگفت‌آور بود این بود که سارا گلدشتاین و دیوید لیونگر در همان روز حرکت سکو ناپدید شده بودند، اما هیچ اثری از آنها در آبیجان و لاگوس نبود، بلکه حتی در بنادر کناکری و لافریتاون و منروفیا و حتی رأس البالماس در مرز میان ساحل عاج و لیبریا اثری از آنها نبود. بنابراین آنها کجا رفته بودند؟ واقعیت سومی نیز وجود داشت که از هر دو واقعیت دیگر شگفت‌انگیزتر بود. روزنامه نگار هلندی لونا بایرن تلگرافی فرستاده بود با این مضمون که کشنده آلبی که در آبیجان پهلو گرفته و قرار بود جایگزین کشنده جاکوب وان هیموکیراک برای حمله سکو شود، به صورت مخفیانه آماده ترک آبیجان می شود. اطلاعاتی که لونا بایرن به دست آورده بود نشان می داد نمی توان زمان حرکت دقیق این کشنده را مشخص کرد، زیرا مسئولان بندر با همکاری افراد دیگری که لونا آنها را نمی شناخت، هرچند احتمال زیاد می دهد که اسرائیلی باشند، تلاش می کنند کشنده دیگری را در یکی از بنادر نزدیک بیابند تا جایگزین آلبی شود، به گونه ای که وقتی در تاریکی شب کشنده آلبی حرکت کند، آن کشنده جدید به جای آن در اسکله پهلو بگیرد و پرچم کشور بلژیک را نیز بالا ببرد تا کسی تفاوت چندانی احساس نکند، بلکه شاید اساساً هیچ کس متوجه این تغییر نشود. اینها سه واقعیتی بودند که به همراه حقایق دیگری که نمیتوان به آن اشاره کرد نشان میداد سکو هرگز وارد آبیجان نخواهد شد و تمام اتفاقاتی که در این بندر ساحل آجی روی میدهد فعالیت هایی است که تنها یک هدف را دنبال میکند و آن هم این که توجه همه را از بندر واقعی که سکو به آن وارد خواهد شد دور نگه دارد. ندیم هاشم در حالی که به نقشه خیره شده بود گفت:
به طور کلی اگه وارد آبیجان نشه، آکرا و لومی و بورتونوفو و لاگوس تو مسیرشن.
چرا ما فقط به بندرهای بزرگ فکر میکنیم؟
وقتی طاهر این را گفت، سکوت مانند بمبی بی صدا بر فضای اتاق فرود آمد. در حقیقت این فریاد طاهر رسمی بدون دلیل نبود. نکته‌ای در پیام لونا بایرن بود که یک نکته اضافی به نظر می رسید. نکته این بود که لونا بایرن در زمان صرف شام با یک مسئول رسانه‌ای آمریکایی کلمه‌ای را به صورت گذرا شنید که در ملاقات یکی از دوستانش در رستوران بر زبان آورده بود. لونا معنای آن را نفهمیده بود. پورت هارکورد.
این پورت هارکورد چیه؟
سوال از ندیم بود. عزت هم به او جواب داد و دستش را روی جنوب شرقی ترین نقطه ساحل نیجریه گذاشت. پورت هارکورد بندر کوچکی است که در دلتای آبریز یکی از شاخه های رود نیجر قرار دارد و هیچ قابلیتی برای پهلو گرفتن کشتی های بزرگ ندارد. تنها بعضی کشتی های صیادی یا کشتی های کوچک دیگر در آن لنگر می اندازند.
سکو و کشنده اونم کشتی‌های بزرگی نیستن. به عمق زیادی هم برای پهلو گرفتن نیاز ندارن. برای همینم هم نیازی نیست که حتما وارد بندر بزرگی بشن.
طاهر این را گفت و دوباره سکوت برای چند ثانیه همه جا را فرا گرفت. اما ندیم دوباره پرسید:
یه بندر کوچیکه. همه جاش مردابی و هر حرکتی هر چندم کوچیک باشه توی اون به چشم میاد و توجه رو به خودش جلب میکنه.
زمین این پورت هارکورت چجوریه عزت؟
یه بندر کوچیکه. همه جاش مردابی و هر حرکتی هر چندم کوچیک باشه توی اون به چشم میاد و توجه رو به خودش جلب میکنه.
به نظر میرسید کار به بنبست رسیده است. این نکته گذرایی که لونا بایرن به آن اشاره کرده بود دلیل اصلی آن شد که دوباره طاهر گزینه های پیش روی خودش را روی هم بریزد و به اصلاح آن دست بزند، بر آنها بیفزاید و آنها را به چالش بکشد تا سرانجام به این نقشه جدید برسد که خیلی به آن اطمینان داشت تا بتواند سکو را ناچار سازد وارد آبیجان شود. موضوع تقریبا روشن شده بود. گام اول این بود که سکو را از پورت هارکورت دور نگه دارند و این امکان پذیر نمی شد مگر اینکه اسرائیلی ها احساس کنند مصری ها در تمام نیجریه و نه تنها لاگوس بلکه حتی در خود پورت هارکورت حضور جدی دارند.